ذکرا که در جلسه گذشته فرمودید که درباره این آیه دو احتمال وجود داره، یکی احتمال شرطی که
بله.
تذکر بده اگر
نفت داشت یا احتمال هم اینه که این ان مخففه از مثقله است،
تأکید باشه،
تأکیده، یعنی حتما
تذکر بده که تذکر نفت دارد که اینو شما انتخاب فرمودید که این بهتره. به ذهنم رسید که در آیه دیگر هم هست و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، که اونجا صراحتا از مفید بودن
اونجا تذکر. و اتفاقا سوره قاشی هم فذکر انما انت
مذکر،
تمام،
اصلا مأموریت پیامبر همینه،
تذکر.
خیلی متشکر، انشالله که ما هم متذکر باشیم نسبت به این تذکرات الهی که در قرآن هست و در فرمایش های معصومین اطهار علیهم السلام وجود داره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تا لحظات دیگر به بخش دوم برنامه میرسیم، یعنی بخش پاسخ به سوالات عزیزان شنونده، با یک فاصله کوتاه اولین سوال شنونده عزیزمون رو با هم میشنویم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
آیه سید سوره مارکه تومه که سوال نمیدن واجه به اصلا و اصلا پیغم به این سوال خیلی مهم بود. اینا تا کنون جاو میدن، اینا خواهش میکنم جاو مکو فهمم میزنم هم به عارف از یزد بودم.
خیلی متشکرم از جناب آقای عارف از یزد. مدتی بود صدای این بزرگوار رو نشنیده بودیم تو برنامه ها. جاو
بله،
خدمت همه عزیزان شرمنده در خطه مؤمن پرور یزد سلام و عرض ادب و احترام داریم. آجا آیه صدوم سوره مارکه توبه رو خواستن که توضیح بفرمه.
بله، و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اونهایی که اولین گروه هایی بودن که در ایمان آوردن به پیامبر، چه در مکه که میشه مهاجرین و چه در مدینه که میشه انصار، و الذین تبعوهم به احسان، و همچنین کسانی که تابع مهاجرین انصار بودن. یعنی ما یه صحابه داریم یه تابعین داریم.
این لفظ تابعین از این آیه گرفته شده.
بله، و الذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. بیشتر تاکید رو این جمله است که خدای سبحان از اینا راضیه، اونها هم از خدای سبحان راضیه. چند تا نکته اینجا وجود داره، اونم کلمه و سابقون الاولون من المهاجرین. من یعنی بعضی از مهاجرین، نه همه مهاجرین،
از میان مهاجرین،
از میان مهاجرین و از میان انصار.
خود این من پس نکته مهمه.
بله، کما اینکه در طول تاریخ هم مشخصه که از بین مهاجرین افراد زیادی بودن مرتد شدن، از انصار مرتد فرتدن ناس بعد از پیامبر گرامی، همه مرتد شدن. یعنی همچنان خدا از این راضیه؟
خیلی دیگه طبیعی،
دیگه عقل چیز خوبیه. کسانی که تا آخر عمرشان در مسیر دستورات الهی و رسول خدا باشند خدا از اونها راضی است. پس این یک نکته. نکته دوم بحث تابعینه، یعنی کسانی که پیامبر را ندیدن ولی اصحاب پیامبر را دیدن، صحابه را دیدن. حالا راجع به خود صحابه هم دو تا تعریف وجود داره در بین برادران اهل سنت.
صحابه کیه؟
بله،
به کی میگن صحابی؟
یه تعریف حد اکثری دارن، یه تعریف حد اقلی. تعریف حد اکثری اینه که هر کس که حتی یک لحظه پیامبر رو دیده باشد مؤمنانه، این شخص صحابی است. یعنی در حجت الوداع که پیامبر عظیم‌الشان در اون حج حضور داشت، 100,000 نفر جمعیت که اونجا بودن، خب این 100,000 نفر که کنار پیامبر که نبودن که، خب با فاصله بودن دیگه. یک لحظه پیامبر را دیده باشند میشن صحابی. درست؟
بله.
این میشه صحابی. نگاه حد اقل اینه که نه، صحابی یعنی کسی که مصاحبت داشته باشد و کنار پیامبر زندگی کرده باشد و رنگ و بوی پیامبر را اخذ کرده باشد، سیره پیامبر را، سبک زندگی پیامبر را دیده باشد. این میشه صحابی. این دو تا نظر بین دانشمندان اهل سنت وجود داره.
گزاران جا هم نگاه اول بیشتر رایجه.
بله دیگه، اون مشهور اونه.
بله.
که اون هم واقعا قابل تأمله که چطور میشه یک کسی که پیامبر را ولو یک لحظه دیده باشد و اون وقتی که دید ایمان آورده باشد، یا ایمان قبلا آورده یا همون لحظه ایمان آورده دیگه هم پیامبر را ندیده، این بشود صحابه. بعدم بگیم صحابی کسی است که گناه نمیکنه،
هر کاری میکنه درسته،
هر کاری میکنه درسته. اجتهد فاخطأ، اجتهاد یعنی مجتهد میشه، با دیدن پیامبر اون دیگه میشه مجتهد. یعنی مثلا معاویه چون صحابی پیامبره هر خطایی میکنه میگیم چه اشکال داره، چون صحابیه اجتهاد کرده، منتها در اجتهادش خطا کرده.
بله عجیبه،
هیچ اشکالی هم وجود نداره. در مقابل حضرت امیر ایستاده، خب ایستاده که ایستاده، اون مجتهد بوده دیگه، چون صحابی بوده میتونه اجتهاد کنه.
یعنی چه در سپاه معاویه باشی و کشته بشی، چه در سپاه حضرت امیر باشی و شهید بشی، علی سبیه هست.
چرا؟ چون صحابی هستی. اینا حالا نکته بعدی اینه که والذین تبعوهم به احسانن، اما نسبت به تابعین که میاد مسئله قید احسان میاد، یعنی تابعانی که از کارهای خوب صحابه تبعیت کرده باشند رضی الله عنهم و رضو
آن.
نه همه تابعی. سوال، مگر خدای سبحان بین انسانها فرق میذاره؟ چه فرق میکنه بین صحابه و تابعین؟ اولا در ثانی از اینجا معلوم میشه که صحابه غیر حسن هم عمل
داشتن.
چطور میشه یک کسی عمل زشتی داشته باشه بعدم بگیم چون صحابی اشکال نداره؟ پس چند تا نکته شد. یک، اون و سابقون الاولون من المهاجرین در رأسش یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام، یعنی ابوذر، یعنی عمار، چون تا آخر پای کار موندن، پای ایمانشون موندن.
پس من که فرمودید من المهاجرین هم اینا رو شامل که در رأسش
و همچنین من الانصار، اون من برای انصار هم هست.
بله.
و همچنین والذین تبعوهم به احسان، اون کسانی که تبعیت به احسان کردن، چون اینا تبعیتشون در از تبعیت از پیامبر، یعنی هر کار خوبی که انجام میدادن از پیامبر یاد گرفته بود. خب اینها رضی الله عنهم و رضوا عنه. حالا اگر فرصت بشه انشاءالله در یک برنامه دیگری اصلا راجع به خود این مسئله صحابه و اعتقاداتی که برادران اهل سنت در این خصوص دارن میشه این مقداری مفصل‌تر بحث کرد. اگر این سوال، این مقدار از پاسخی که دادیم برای این برادر عزیزمون در از یزد قانع کننده بود که هیچ، اما اگر سوال ریستر خواستن بکنن، ما انشاءالله تو برنامه بعدی یه مقدار مفصل‌تر وارد بحث صحابه پیامبر عظیم شأن میشه.
خیلی متشکر حاج آقا. بعد نیست که به آیه بعد هم یه نگاهی بندازیم که اونجا دیگه در واقع به یک نحوی میشه گفت تصریح داره که همه اونهایی که پیامبر رو دیدن.
حالا ناس دیگه میخواستم وارد این بحث ها بشه،
حالا اشاره بفرمایید شاید بد نباشه. همون آیه 101 سوره ماره که توبه در ادامه هم مطالب،
یعنی خلاصش اینه اینجا که آقا اطراف پیامبری که اسمشون صحابه بود خیلی از اینها منافق بودن.
و من حولکم من الاعراب
منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق، یعنی اینا همچنین
اظهار ایمان کردن دیگه.
خب چطور میشه اینا رو ما اسمش صحابه بذاریم؟ اون نکاتی که می‌خواستم عرض کنم اونجاست، یه مقدار ریستر و موردی آدم میتونه وارد بحث بشه و این مسئله رو. در این زمینه هم کتابای زیادی نوشته شده، هم علامه عسکری
در زمینه عدالت یا عدم عدالت صحابه
و بحث خیلی عالمانه اونجا کرده. عزیزانی که میخوان هم از طریق اینترنت و اینها میتونن پیگیری کنن. آقای دوست عزیزمون هست مجلسم از آقای زمانی در این زمینه کتاب خوبی رو نوشته ادارت صحابه و بزرگان دیگه.
بله، خیلی متشکر از توضیحاتی که راجع به آیه صدام سرنوار که توبه فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و سوال بعدی رو میشنویم.
والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قاف
پرسمان قرآنی. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025 و سامانی پیامکی 30553. پرسمان قرآنی.
در قرآن کریم مثلا بعض یه آیه هستش که مثلا یه خداوند و پیامبر رو با مؤمنین مثلا اعمال شما رو میگن که مثلا مراد از مؤمنین امینتر هستن، ولی در مثلا سوره مائده آخر سوره مائده تو آیه هستش که مثلا که خدا پیامبران جمع مثلا میکنه میگه که شما بعد از مثلا رفتید از دنیا بر اعمال مذهب مثلا اینجوریه، میگه بر اعمال مثلا پیروانتون آگاه بودی چیکار کرده، میگن که فقط خدا تو فقط میدونی که بعدش چی شد. این دو تا آیه چطوری با هم جور در میاد؟ مثلا جایی که میگه خدا و مؤمنین مثلا میدونن اعمال شما را، ولی اینجا پیامبر مثلا میگه ما نمیدونیم بعد از ما چی شد. جمع این دو تا مثلا چطوری میشه؟
خیلی متشکر از برادر بزرگوارمون که این سوال رو مطرح کردن. حالا چون یه خود سوال کیفیتش پایین بود، من بازخوانی میکنم سوال رو. فهمیدن آقا در سوره مکه توبه که میفرماد قل اعملوا فسیر الله عملکم عملکم و رسوله و المؤمنون، بگو عمل کنید خداوند و رسول او و مؤمنان عمل شما را خواهند دید. این چطور جمع میشه با آیاتی مثل آیه 109 سوره مکه مائده که وقتی که خداوند از پیامبران سوال میفرماید که مازا اجبتم، چه جوابی از مردم دریافت کردید در برابر دعوت به توحید؟ قالوا لا علم لنا، میان ما نمیدونیم. این دو تا آیه چجوری با هم جمع میشه؟
بله، در آیه 116 ایشون میفرمایند مائده، کدوم آیه شو ایشون؟
من به نظرم آیه 109 بود که یوم یجمع الله الرسل فیقول مازا اجبتم.
بله، یوم یعنی به یاد بیاور، یجمع الله الرسل فیقول مازا اجبتم، یعنی روزی را که خداوند پیامبران را جمع میکنه و میگوید در برابر دعوت شما چه پاسخی به شما داده شد. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. این رو با اون بحث عرض اعمال معارض دارن میبینه. چون ادامش هم داره تا همین آیه 116 ناظر بر همون علم ذاتی پیامبراست که بله. آیا شما این رو ذاتن میدونید یا اینکه اینا رو به اذن الله میدونید؟ آیه 105 سوره مارکه توبه که به قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این کاملا روشنه که هر عملی هر کاری میخواد بکنید، اما بدانید که این عمل شما رو خدا و رسول خدا و مؤمنان میدانن.
مؤمنان مقصود کیا جا؟
حالا اینجا یکی از اون جاهایی است که بحث اهل بیت اینجا مطرح میشه. خدا و رسول که معلوم، غیر خدا و رسول مؤمنان اگر همین مؤمنان باشد، این رو خود ما بلوجدان میدانیم که ما اعمال دیگران رو
نمیدانیم.
خب ممکنه بگیم که نه شما مؤمن نیستید، از شما بالاترها، از ما بالاترها میریم، اونها میگن نه ما اعمال دیگران رو نمیدانیم.
چنین ادعایی ندارن.
چنین ادعایی ندارن و حتی چنین ادعایی هم کسی بکنند او رو رد میکنن که نه این در محدوده کار شما نیست.
مثلا با ستاریت خدا منافات داره.
با ستاریت خدا و چنین چیز رو هیچ جا، یعنی چه نه در قرآن نه در روایات که مؤمنان، یعنی مؤمنین معمولی، یعنی حتی ابوذر، حتی سلمان، اینها اعمال مردم به اونها عرضه نمیشه. بعد اینجا اعمال مردم که مطرح است مطلقه، نه یعنی اعمال مردمی که اطراف تو هن که بعد بگیم که خب حالا اینا با اینا زندگی میکنه در جمع میفهمه که دیگر یعنی آدم آدم خوبی هست یا آدم خوبی
چه کار است این من.
نیست. شبیه این کاری که مثلا ما تو نماز میت میریم انجام بدیم که لا اعلم منه الا
خیرا،
این اندازه ما میدانیم که علی حال هر چی ما شنیدیم خیر بوده.
من
اونم اگر بعضیا راستن دیگه، یعنی وقتی که طرف میشناسی که نه همش خیر نیست بلکه شر هم داشته، ولی حالا ظاهر قصه اینه دیگه، بگیم که لا نعلم منه الا خیر. خب بعضی از مفسرین برادران اهل سنت اینجا گفتن اینجوری پاسخ دادن، گفتن که مؤمنون یعنی مؤمنون دیگه، در هر صورت مؤمنان وقتی در یه جامعه دارن زندگی میکنن آخرش سرجم معلوم میشه که این آدم آدم مؤمنی هست یا آدم مؤمنی نیست.
حالا این دیگه اختصاص به مؤمن نداره، تو هر جامعه هم
یک نکته اینه که خب جواب نقضش اینه که تو جامعه غیر مؤمن هم اینجوریه، بعد کلمه مؤمن آوردن نداره که. اگر این اندازه از دانستنه، اما این دانستنی که مؤمنین هستن کنار دانستن پیامبر قرار داده و کنار دانستن خدای سبحان قرار داده،
در اون اعداده.
لذا یکی از اون آیاتی که انصافاً آیه‌ای که تعیین میکنه که مؤمنون در اینجا یعنی کسانی که پیامبر عظیمشن به عنوان جانشینان خودش معرفی کرده. لذا در اصول کافی داریم که بابی تحت عنوان باب عرض اعمال، که اعمال ما در هفته چند بار، یه اختلاف مثلا در هفته دوشنبه ها و پنجشنبه ها یا هر روز اینا رو داریم، که الان در جمعش اینه که در هفته اعمال ما به امام معصوم عرضه می شود. اون آیه درست میشه که و قل اعملوا، پیامبر بگو عمل کنید، اما بدانید که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن، نه مؤمنون اون هست. خب حالا جمع این با اون چی میشه؟ اینها به اذن الله هست. اونجا که جواب دادن که ما نمیدانیم، یعنی همه دانستنی های ما به اذن
توست،
شماست. بله. شما بهتر از ما میدانی، نمیخواد دانستن خودش در عرض دانستن خدای سبحان قرار بده، بگه ما دانستن ما در طول دانستن های شماست که به ما اذن مثل علم غیب.
بله.
چطور علم غیب را میفهمد؟ کسی علم غیب را غیر از خدا نمیداند، اما در جاهای دیگه میفهمد که چرا کسی که خدا اذن بدهد علم غیب را میداند. مثل شفاعت میفهمد که شفاعت فقط مال خداست، اما در جاهای دیگه میفهمد که کسی که خدا اذن بهش بده او هم میتواند شفیع باشد. این همش بحث به ذات و بالعرضه.
بله.
به ذات و به تسبیبه. اینم جمعش به این صورت که عرض کردم.
بله خیلی متشکرم. حاجی راجب آیه 109 یکی از اساتید می‌فرمودن که چون اینجا در واقع سوال از جوابی است که مردم و امت‌های پیامبران به اونها در برابر دعوتشون میدادن، قاعدتاً اون جواب رو قاعدتاً میدونستن. اینجا یه نحوه شاید مثلا اشاره به مهر پیامبرا داره که نمیخوان در پیشگاه عدل الهی زبان به شکوه باز کنن، یه خورده میخوان مثلا به قول خودمون لاپوشونی کنن بالاخره.
حالا اونم یه بحثی لطیفی شاید اینم مراد بوده باشه، ولی ظاهر قصه اینه که اینا میخوان بگن که ما هر چی میدونیم شما به ما یاد دادید،
برای منافاتی هم نداره.
نداره.
بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. حاج آقا سوال فرمودن شنونده عزیزی با شماره 921-61-39 که آیه رشوه کدام آیه است؟ راجع به رشوه آیه داریم در قرآن یا خیر؟
بله آیه 188 سوره مبارکه بقره ناظر بر همین رشوه است که بله. اگر اینا خواستن عزیزان ما مراجعه بکنن به تفسیر میتونن در زیل این آیه، حالا من آیهش اگه اجازه بدید بخونم،
بفهمید خشم
که در اونجا داره که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
آیه 188
188 بقره.
بله
اموال یکدیگر رو به باطل و به ناحق در میان خود نخورید.
بله
ولا تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. این خیلی جالبه، تدلو به ها از همون دلوه، که دلو همونیست که میاندازن داخل چاه آب بکشن. اینجا فهمید که شما چیزی ندید، اینجا در اصل تعبیر مجازی و کنایه‌ایه، به حکام به قضات تا بتونید سودی به دست بیاورید، مثلا به اون قاضی پول بدی، رشوه بدی، تا اینکه حق یا ناحق کنه در قبالش اون پول رو این شخص به دست بیاره.
بله.
و تجلو به ها الالحکام، یعنی لا اون لا به سر این میاد ها، این کار نکنید که به حکام رشوه بدید لتأکل و فریقا من اموال ناس بالاسم، تا یه بخشی از اموال مردم رو به گناه
بخورید
در حالی که میدانید که داری چی کار میکنید.
بله.
یعنی دانسته داری پول میدی به حکام به قضات تا حق کسی رو ضایع کنه در قبال شما پول ببرید،
میدانی که این حق تو هم نیست.
بله.
پس آیه‌ای که مربوط به رشوه است مشخصا آیه 188 سوره مکه بقره است که پناه میبریم بر خدا که جامعه انشالله از این رذیلم پاک بشه. همچنان با پرسامان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم، فاصله از اتاق فرمان میگیریم و یکی دیگه از سوالات تلفنی شما عزیزان رو با هم میشنویم.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
سوالم اینه که چرا در بعضی جاها قرآن کلمه انبیا رو به کار برده، بعضی جاها کلمه نبیین؟ فرق این دوتا چیه؟ این یکی. سوال دومم اینه که در آیه 61 سوره بقره انتهای آیه می‌فرماید که و یقتلون نبیین به غیر حق، اینجا فعل مضارع به کار برده و خب شامل گذشته نمیشه، یعنی انبیایی که در گذشته یا نبیینی که در گذشته کشته شدن مشمول این کلمه نیست دیگه، اگر بود فعل ماضی می آورد، حالا که مضارع آورده یعنی همین پیغمبر فعلی کشته میشه، اما نبیین آورده، جمع آورده، چرا جمع آورده؟ و انشالله اینو
برای
من توضیح بدید، دست شما
درد نکنه. خیلی متشکر از برادر بزرگوارم. من دیگه تبیین نمی کنم سوالو، میترسم بیشتر معقد و پیچیده بشه. یا سوالتون بفرمایید.
خب من این کلمه نبی چرا هم انبیا آمده هم نبیین آمده؟ به خاطر اینکه نبی دو تا جمع داره، هم جمع سالم داره هم جمع مکسر داره. قرآن از هر دوش استفاده کرد. در یک جا آل عمران 84 نبیون استفاده کرده و در مائده 20 انبیا کلمه هم. چون هر دو جمع نبیست، نبی یعنی خود نبعه یعنی خبر مهم، نبی یعنی کسی که خبر مهم همراهش از خدای سبحان گرفت. اما اینکه ومان در آیه 61 از سوره مبارکه بقره که فرمود و یقتلون نبیین به غیر الحق، بحث بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یکی از ویژگیش این بود که وقتی که آرام آرام وارد گناه و انکار حق و حقیقت رو کردن، به حدی به قساوت رسیدن که انبیای زمان خودشون رو می کشتن، که من که در کلام امام حسین علیه السلام هم هست که حضرت فرمود که در بنی اسرائیل اینها صبح می رفتن انبیا رو می کشتن، بعدش هم دستشون رو می شستن، می آمدن می رفتن سر کار کاسبی خودشون.
بله.
این سوالی کردن پس چرا اینجا جمع آورده و یقتلون النبیین، چون اینا انبیا رو میکشتن، چند نبی رو میکشتن. ممکنه سوال کنن خب مگر در یک زمان چند تا نبی وجود داشت؟ بله، در یک زمان ده ها نبی مخصوصا در زمان بنی اسرائیل اینا وجود داشتن که مبلغان مکتب حضرت موسی علیه السلام بودن.
بله.
فرمودن چرا فعل مضارع آورده و یقتلون، یعنی در اون زمان می کشتند انبیارایی که پس از دیگری، یعنی داره زمان حال بنی اسرائیل رو داره بیان میکنه که اونها دعبشون، فعل مضارع که میاد این دعبه، دعبشون این بود که هر روز انبیا رو به قتل میرسوندن.
در واقع این یقتلونه عطف اون یکفرونه است که کانو یکفرونه به آیات الله، یعنی کفر میورزیدن، چون فعل مضارع به اضافه کانه معنی ماضی استمراری میده و یقتلونه یعنی کانو یقتلونه، میکشتند پیامبران خدا رو. خیلی متشکرم. یکی دیگه از سوالات شنوندگان عزیز رو با هم میشنویم.
سوال من اینه که بعد از این همه سال که از ظهور اسلام میگذره و اینا، که اینکه قرآن مثلا اصلا هیچ دخل تصرفی درش نشده، چطور ممکنه که مثلا ببینید همون موقعی که قرآن به پیغمبر نازل شد که ننوشتن، ازش نوشته برداشت نشد، چطور ممکنه که هیچ دخل تصرفی درش نشده باشه؟ یعنی چند سالی گذشت تا تونستن بنویسن، چطور این تو سینه ها تونسته بمونه، بعد تونستن به ورق بیارن، بعدش هم دخل تصرفی درش نشده باشه؟ ممنون از محبتتون. کرمی هستم از تهران.
خیلی متشکر از سرکار خانم کرمی از تهران. حاج آقا باز این سوالشون هم مبتنی بر یک پیشفرضی هست که باید اول روشن بشه اون پیشفرض درسته یا نه، که آیا در زمان پیامبر واقعا نوشته میشده آیات یا خیر.
ببینید، اولا در طول 23 سال قرآن نازل شده.
بله.
یعنی اگر افراد اون جامعه از جهت حافظه ضعیف‌ترین حافظه رو داشته باشن، میتوانن در طول 23 سال کل قرآن را دقیق حفظ کنن. همین الان بچه های ما قرآن یک ساله، بعضیا نهایتا دو ساله یا سه ساله کل قرآن رو حفظ میکنن. پس اولا در نزول تدریجی این مسئله کتابت و حفظ شکل گرفته، نه در نزول دفعی. چون در نزول دفعی الفاظ نبود که، همش حقیقت قرآن بود. نکته دوم این که چون خدای سبحان خودش میفرماید که انا نحنو نزل نذکر و انا لهو لحافظون، ابزار حفظ این قرآن رو به پیامبر عظیمشان آموخت.
بله.
که وقتی آیه بر تو نازل میشود به حفاظ اعلام کن سریع بیاین، اون چی که به شما القا شده اون رو بیان کنی، قرائت کنی، حفظ کنن حفاظ، و کاتبان رو هم صدا کن بیاید که اونها هم بنویسن. بنابراین کتابت در زمان پیامبر بود.
بله.
بله، اعراب نبود. بعد از 10-15 سال بعد، بعد از 20 سال بعد بحث کتاب اعراب مطرح شد. که حالا مثلا یقتلونه یا بالش بزنن یا نقطه نبود، اما با همون خط اونها عادت داشتن و میتونستن اون خط رو بخونن.
بله.
خب پس کاتبان نوشتن، حافظان حفظ کردن، و هر جام به شک و شبه می افتادن که این قرائت درسته درست نیست، مراجعه میکردن به
حضرت رسول،
به پیامبر عظیمشان، و حضرت اون رو تصحیح میکرد. به حدی اهمیت حفظ از زبان پیامبر عظیمشان جدی بود که در اون جنگ یمامه که اینا شرکت کردن، داره که فقط 400 نفر حافظ کل تو اون جنگ کشته شدن. ببین حالا چقدر حافظ بوده که 400شون در اونجا فقط. بنابراین پس کتابت در جای خودش بود.
بله.
حفظ هم در جای خودش بود. نکته سوم، همه اینها بعد از پیامبر در مرعا و منظر امام معصوم قرار گرفته.
یعنی ما خیالمون راحت دیگه،
یعنی از تعمیر بالا سر این قرآن هست، بعد از اون امام حسن هست، امام حسین هست، همه معصومین مراقب این قرآن. انا نحنو نزل نزدک و انا لهو لحافظون، ما توسط پیامبر و توسط امامان این قرآن را حفظ میکنیم.
بله. خیلی متشکر از عزیزان شنونده که تماس میگیرن با برنامه خودشون و سوالاتشون رو مطرح میکنن. حاج آقا، یکی از عزیزان با شماره پیام کوتاه 3553 تماس گرفتن و فرمودن آیا این موضوع که در زمان حکومت حضرت مهدی علیه السلام ترتیب و چینش و جای بعضی از آیات در سوره قرآن عوض می شود صحت دارد یا خیر؟ آقای آخوندی از قوم، آقای خانم آخوندی.
قطعا صحت نداره، به این دلیل که ببین خود قرآن در دفاع از خودش که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدای سبحان در اینجا اعلام می فرماید که من خودم این قرآن رو نازل کردم و خودم هم او را حفظ می کنم. یکی از مصادیق تحریف اینه که خب یه سری از آیات از بین رفته باشه. این بله. آیه کاملا این رو رد میکنه، میفرماید خودم نازل کردم، خودم هم